بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 آبان سال 1400 هست. خصال 74 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در خصال جلد 2 صفحه 346 شماره روایت 14، در اونجا در حدیثی مفصل و طولانی علی علیه السلام نقل میکند پیغمبر که اینجوری داره: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تعالی تبارک و تعالی له سبع خصال. پیغمبر فرمود هیچ مؤمنی ماه رمضان رو روزه نمیگیرد برای خداوند به نیت خدا، مگر اینکه خداوند 7 خصلت برای او عطا میکند. یعنی ویژگی ماه رمضان این است که خداوند از فضل و کرمش این 7 خصلت رو و ویژگی رو به او عطا میکنه. اولش این است که حرام را از بدنش و جسدش آب میکنه. غذای حرامی خورده باشد، گوشت حرامی روش کرده باشه، کلن ارتباط بدنش با حرام روش کرده باشد، خداوند این حرام را از بدنش آب میکنه. ویژگی دوم این است که به رحمت خداوند تبارک و تعالی نزدیک میشه، یعنی تقرب حاصل میکند به رحمت خداوند. سوم این که خداوند تبارک و تعالی از برکت روزه ایشون گناه پدر حضرت آدم را میپوشاند، چون حضرت آدم در اثر خوردن اون درخت منهیه گرفتار لغزش شد. طبعا این ویژگی ماه رمضان این است که باعث میشه اون لغزش حضرت آدم هم توسط خداوند بخشیده بشه. چهارم این است که خداوند سکرات موت را بر او آسان میکنه. سکرات موت یعنی در قبل از مرگ، مقدمات مرگ سختی هایی داره، دشواری هایی داره، خداوند این دشواری های مرگ را بر او آسان میکنه. پنجمین ویژگی که خداوند میدهد این است که از تشنگی و گرسنگی روز قیامت او را در امان نگه میداره، چون در روز قیامت هم مردم تشنن هم گرسنه هستن. خداوند او را از این گرسنگی و تشنگی در امان نگه میداره، یعنی نمیذاره گرسنه و تشنه بشه. ششمین ویژگی این است که خداوند از رزقهای پاک و پاکیزه بهشت غذای او قرار میده، اطعام میدهد. طبعا یعنی اهل بهشت میشه دیگه. هفتمین ویژگی که خداوند به او میدهد براعتنامه از آتش جهنم براش عطا میکند، یعنی اهل جهنم نمیشود. خب اینها را که حضرت پیغمبر خطاب به حضرت امیر فرمود، حضرت علی فرمود صدقت یا محمد، قضیه همینجوری که شما می فرمایید درست می فرمایید. در روایت بعدی که شماره 15 داره اونجا می فرماید ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول اشد الناس عذابا یوم القیامه 7 نفر. در روز قیامت 7 نفر هستند که عذابشان از همه سخت‌تر، دشوارتر. یکی قابل است که هابیل را کشته، فرزند آدم که برادرش را کشت. نفر دوم نمرود است که پادشاه زمان حضرت ابراهیم بوده و اونم ادعای نبوت میکرد، ادعای الوهیت میکرده، خدایی میکرده. این دو نفر دیگه هم از بنی اسرائیلن که این دو نفر باعث یهودی شدن قومشان و نصرانی شدن قومشان شده. حالا شاید یکیشان باعث یهودی شدن شده، دیگری باعث نصرانی. در این که این دو نفر کی هستن مطلب روشنی ما پیدا نکردیم. اجمالا دو نفر از بنی اسرائیل هستن. پنجمین نفر فرعونه که میگفت انا ربکم الاعلا. این شد پنج. دو نفر از این هفت نفرم از امت حضرت محمده، یعنی از همین گروه مسلمان ها به اصطلاح در ظاهر هستند. این دو نفرم البته اسمش برده نشده، شاید شنونده ها خودشون متوجه بشوند که این دو نفر کیا هستن که از امت محمد بدترین عذابها را در روز قیامت دارند. در روایت بعدی که شماره 21 خورده، امام صادق علیه السلام می فرماید تبع حکیما سبع مئت فرسخ فی سبع کلمات. خیلی عجیبه. میگه یک حکیمی به دنبال یک حکیمی رفت به فاصله 700 فرسخ، یعنی از اینجا مثلا حرکت کرد، فلان حکیم در فلان منطقه بوده که فاصله او با اونجا 700 فرسخ راه بود. این 700 فرسخ راه را رفت که 7 تا کلمه را از او تفسیرش را بپرسد. ببینید چقدر علم ارزش داره. برای درک 7 تا کلمه، تفسیر 7 تا کلمه، 700 راه، 700 فرسنگ راه رفته تا از اون حکیم تفسیر این 7 تا کلمه را بپرسد. رفت رسید به اون حکیم، ازش پرسید قال له یا هذا ما ارفع من السما. ازش پرسید اونی که از آسمان بلندتر است چیه؟ این سوال اول. سوال دوم پرسید و اوسع من الارض، چه چیزی از زمین پهن‌تر است، گسترده‌تر از زمینه، یعنی از زمین سعش بیشتره. سوم، چه چیزی بی‌نیازتر از دریا هست؟ اینم سوال سوم بود. سوال چهارم، چه چیزی سخت‌تر از سنگ؟ پنجم، چه چیزی داغ‌تر از آتش؟ ششم، چه چیزی سردتر و یا یخ‌تر از زمهریر؟ هفتم، چه چیزی از کوه‌های پابرجا سنگین‌تر است؟ خب این سوالات این حکیمی بود که آمده بود خدمت اون حکیم ازش استفاده کند. استاد جواب داد، فرمود که یا هزا الحق و ارفع من السما، حق و حقیقت از آسمان بلندتره. اگر میخوای بدانی اونی که از آسمان بلندتره بدان حق حقیقت. دوم، العدل و اوسع من الارض، عدالت از زمین گسترش بیشتره، یعنی که انه اینقدر موجب توسعه میشود از خود زمینم بیشتر پهن‌تر می شود. سوم، قنا النفس اغنا من البحر. خیلی جمله عجیبیه. قناعت در نفس، انسان منی و تب باشد، تب بلند باشه، این تب بلندی بی‌نیازش از دریا بیشتره، یعنی انسان از دریا بینیازتر میشه، اینقدر در وجود آدم این قناع اثر میگذاره. انسان نباید خودش رو ارزان بفروشه، کم قرار بدهد، کوچک قرار بدهد. خدا انسان رو بزرگ آفریده است. همیشه این ارزش بزرگی که خدا درش قرار داده توجه به او پیدا بکند. دست به سوی هر کسی برای امور مالی دراز نکند، تملق کسی نگرد، گنای نفس داشته باشه، که این گنای نفس انسان را از دریا هم غنی تر میکنه. یعنی اینقدر وجود آدم به دست میاره گنا و ثروت را، ثروت معنوی منظور. بعد فرمود و قلب الکافر اقسا من الحجر، اما اونی که سفتر از سنگه قلب کافره، او از سنگ هم سفتره. و اما اونی که از آتش داختر از حریصه، حریصه با اون حرص شدیدی که دارد، آتش حرصی که دارد، ولعی که دارد، این حرارتش از آتش بیشتره، شدیدتره. اما اونی که سردتر از زمهریر است، ناامید شدن از رحمت خداست. انسان اگر از رحمت خدا ناامید بشود، بسیار آدم یخ میکنه، بسیار وامیره. مایوسی از رحمت خداوند سردتر و خنک‌تر است از زمهریر. یعنی انسان باید به خداوند تبارک و تعالی دلگرم باشه، امیدوار باشه، مایوس نباشه از رحمت خدا. آخرین چیزی که فرمود اونی که از کوههای پا بر جا سنگین‌تر است، تهمت زدن به یک بیگناهه. شخصی که گناهی را مرتکب نشده، شما او را بی جهت متهم به گناه خلاف بکنی، این گناهش سنگین‌تر از کوهاست، خیلی بزرگه. در روایات دیگه هم همینه که مواظب باشید بی جهت شخصی را اتهام خلاف نزنید، اونم آبرو داره، اونم حیثیت داره، بی جهت آبروی شخصی را نبرید. در روایت بعدی داره که روایت 22 است، اونجا حلبی هست، میگه من سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سبعتون یفسدون اعمالهم، هفت گروه هستن که تلاش های خودشان را فاسد میکنند و تباه میکنند. حالا ترجمهش آقای کمری زحمت کشیده اینجوری ترجمه فرموده، در جلد 2 صفحه 102 ترجمه کمره. حلبی گوید شنیدم امام ششم می‌فرمود هفت کس کار خود را تباه کنند. مرد حکیم یک، مرد حکیم و دانشمند که علم خود را نشر نکند و مردم او را نشناسند و از او استفاده نکنند و نام او برده نشود. خب این منظور اینه که اگر شخصی دانشمنده، عالم دینی هست، خب این شخص نباید خودش را گمنام میکند، مردم او را نشناسند. به عبارت دیگر در معرض استفاده مردم خودش را قرار بده، مردم از او بهره ببرن. خب یه عمری زحمت کشیده، در حوزه آمده، درس خونده، الان وقت استفاده مردم از او هست. این شخص نباید از جامعه رو برتابد، عزلت گزیند، البته خودش را در معرض استفاده قرار بدهد. حالا یه وقتی مردم استفاده نکردن، اون بحث دیگریه، اما در هر جایی که زمینه استفاده مردم هست خودش رو عرضه بکند، اونم برای خدا نه برای خودنمایی. چه ما خیلی وقتا این عرضه های ما برای خودنمایی، نه واقعا بگه خدا دستور داده، من علمی که خدا به من آموخته در اختیار دیگران قرار بدم به هر شکلی، حالا منبر باشه، محراب باشه، نوشتجات باشه، تدریس باشه، تعلیم باشه، از هر راهی می شود علمش را در اختیار دیگران قرار بدهد. حیف است که این علم را خراب بکند و مردم از او استفاده نکنند. شخص دوم، شخص فرزانه و حکمت اندوزی که سرمایه خود را به نااهلان بدهد که دروغگو هستند و باور ندارند. شاید مراد از این قسمت روایت این باشه که انسان فرزانه حالا که میخواد آموزش بدهد افرادی را، افرادی که واقعا خواهان این علم هستند اونا آموزش بده. اگر بنا باشد هر آدم هرزه بیاد این مسائل رو یاد بگیره که باور ندارد و ازش هم استفاده نمی کند، این هم علمش را ضایع کرده، در حقیقت عملش را ضایع کرده. باید مخاطب قدردان و قدرشناس و علم دوست را پیدا کند و علومش را در اختیار اونها قرار بدهد، نه علمش را در اختیار نااهلان و دروغگویان قرار بدهد. سومین فردی که خودش را خراب میکند، عملش را خراب میکند، کسی که شخص مکار و خیانتکار را امین خود کند. خب اگر شما کاری را میخوای واگذار بکنی باید دقت کنی به شخص امینی واگذار کنی. اگر کار را به شخص خائن واگذار کردی این کار را خراب کردی، به شخص مکار و حیله‌گر واگذار کردی کارت را خراب کردی. اینم گروه سوم. گروه چهارم، بزرگی که مهرورز نیست. انسان بزرگ باید با اخلاق اسلامی در جامعه با مردم رفتار کند، مهر بورزد. اگر انسان هر قدم بزرگ باشد خشن باشد، مردم از اطراف و پیرامون و پراکنده میشن. در قرآن هم خداوند به پیغمبر میفهمد لو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك، اگر تو خشم بودی مردم دور برت نمی آمدن، پراکنده میشدن. فبما رحمت من الله لنت لهم، به لطفی که خدا به تو داشت به تو عطا کرد که دل رحم و مهربان باشی، مهرورز باشی با دیگران و با دیگران به تعبیری بجوش. در این روایت می فهمد اگر بزرگی مهرورزی نداشته باشد این باعث میشه که مردم از دوره برش پراکنده بشن، ریاستش به هم میخورد، آقایش به هم میخورد، خدمتی به جامعه نمیتواند ارائه بدهد. نفر بعدی میفهمد مادری که راز فرزند خود را نگه ندارد. خب مادر نسبت به فرزند خیلی راز بلده، باید نسبت به فرزندش راز نگهدار باشه. اگر راز فرزندش را نگه نداشت خراب کرده، در حقیقت هم فرزندش را خراب کرده هم خودش را از جایگاه مادری انداخته است. این هم یک نکته تربیتیه که مادرها، البته الان در این روایت مادر القا خصوصیت به پدرم میشه، القا خصوصیت به هر کسی که یک نقش تربیتی دارد، معلم باشه نسبت به شاگردش، این باید رازنگهدار باشه. اگر رازنگهدار نبود خراب میکند کار را، اسرار دیگران را نباید فاش کرد. آخرین فردی که به اصطلاح خراب میکند اعمال خودش را، سرزنش برادرانش، در سرزنش برادرانش شتاب کند. اگر کسی خطایت برادر دینیش سرزده، اشتباهی دیده، نباید در سرزنشش شتاب بکنه. شاید محملی داشته، شاید وجهی او داشته که اقدام به این کاری کرده است. این ششم آخریش اینه، کسی که همیشه با هم نوع و همکیش خود ستیز میکنن. بعضی هستن با همه دعوا دارن، با آسمان دعوا دارن، با زمین دعوا دارن، با همسایه دعوا دارن. اگر فردی با همکیش خودش، با هم نوع خودش همیشه جدال داره، اخلاق نداره، رفتار ندارد، اینم خودش را تباه کرده. این هفت گروه افرادی هستند که پیغمبر فرمود اینها خودشون را در حقیقت خراب کردن، اعمال خودشون را خراب کردن. خداوند ما را موفق به عمل به این نصایح و مواعظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.